فخرسه جلسه چهاردهم استاد شروع گشتی.
زلزل ظاهر العبارت على اول لأن الاباحة ظاهرة فيها. خبر شد که در معاصات چهار قوله بحث الان اینه که شهید اول قائل به کدام یک از این اقواله. قطعاً شهید اول قائل به بطلان مطلق نیست، چون کسی که معاصات رو باطل من رأسن از اساس میدونه دیگه نمیگه یو با خود تصرفیه، اون میگه اون چیک دستته امانته باید حس بدید. پس قطعاً ایشون شهید اول قائل به این قول، قائل به قول متفق علیه بین متأخرین، قائل به این هم نیست. متأخرین هر کردیم مراد این 100 سال اخیره زمان شیخ و صاحب جواهر و اینها، اینا میگن معاصات مفید ملک لازمه. شهید اول فرمیده نعم یباح التصرف و یجوز الرجوع فیه ما دامت مع بقاء الیه. اگر معاصات مفید ملک لازم باشه که دیگه نمیگن یباح التصرف، نمیگن یجوز الرجوع، ملک نمیفرمود فلا یکفل معاصات. از نظر متأخرین معاصات با بیع به صیغه لفظی حتی هیچ فرقی نداره، مفید ملک، مفید ملک لازمه. یکفل معاصات نه فلا یکفی. اساسا متأخرین میگن خود این داد و ستد خارجی بدون هیچ تکلم، این خودش از ایجاب و قبول از دالان از نقل من به عوض من بیه، تمام آثار بی هم باشتار. این از این دو بهرم میمونه. دو قول دیگه، اباحه تصرف فقط قولی که میگفت معاصات مفید اباحه تصرف، هیچ ملکیتی برای طرف مقابل حاصل نمیشه، نه برای تو در اون چه گرفتی، نه برای طرف در اون چه از تو گرفت. یک قولم میگه ملکیت حاصل میشه و ملکیت جائز. این دو قول خوب دقت کنید، یک جهت اشتراک دارن. اون جهت اشتراک اینه که هر دو قول معتقدن بعد از این که طرف مقابل که از تو پول رو گرفته یا تو که از اون جنس رو گرفته یا هر دو تو، در اون چه که دادی گرفتی یا احد و هما تصرف کنن، اگر تصرف کنی ملکیت لازمه حاصل میشه. اباحه تصرف بود منغلق میشه به ملکیت لازم، ملکیت جائز بود منغلق میشه به ملکیت لازم، دیگه حق پس دادن و پس گرفتن نیست. در این جهت هر دو شریک. خوب توجه کنید، هم قائلین به اباحه تصرف میگن اون چه که معاصف گرفتی، اگر درش تصرف کردی دیگه میشه ملک لازم تو، نمیتونه بیاد طرف پس میشه. تصرف هر دو هم لازم نیست، یک نفرش اگر هر دو بود که دیگه معلوم. هم قائلین به ملکیت جائز و متزلزل همین معنا رو قائلن که بعد از تصرف ملکیت لازم جائزه منغلب میشه ملکیت لازم، حق به هم زدن دیگه نیست. این نقطه اشتراک. نقطه افتراق اینا چیه؟ نقطه افتراق این دو قول در جهت کرده خیلی بودن، یعنی به اصطلاح فرق این دو قول چیه که حالا یکی میگه برای طرف ملکیت جائز حاصل میشه، یکی میگه اباحه تصرف. ایشون ثمره بین القولین رو ذکر میکنه که با این ثمره فرق دو قول هم خوب خودشو نشون میده. فهمون ثمره در نماع اون جنس الحاصل بعد از عقد و بعد از تصرف، تصرف لزوم آور، ثمره در اون نماع. خیلی باید دقت میکنم. حالا بعد ببینیم بالاخره شهید اول قائل به کدام یک از این دو قول، این دو قول باید اول خودش خوب شفاف بشه، نقطه اشتراکشون روشن شد. نقطه اشتراک و ثمره بین القولین روشن بشه، بعد حالا ببینیم شهید اول رو قائل به کدام قرار بدیم با توجه به تعابیری به کار برده. روی مثال دقت کنیم، اگر معاملهی که واقع شد معافاتن گوسفند بود، گاو، گاوی رو قیمت کردن مثلا سر داد، موقع انجام معامله معافاتی معامله صورت کرد، صیغه لفظی کسبی بالاشاره در کار نبود، و حیوان رو داد به تو تا هم پول زده بود، خب یه قول میده این گاو برای تو تصرف در اون مجاز، هر گونه تصرف حتی میتونه ضبطش کنی. یه قول میده بالاتر از اباحه تصرف ملک توی هم، قول اول ملکیت رو سلب یه حتی هر گونه تصرفی داری ولو ملک کنی، قول دوم گه تو حتی هر گونه تصرف داری تو ملک کنی، الله مسلطون علی امواله، نه فقط اباحه تصرف باشه ملکیت هم هست، منتها ملکیت جائزه هست، هر وقت خوب بخواد میتونه بیاد پس بگیره ببره. قول به اباحه تصرف هم همینجوره، میگه ملک تو نیست، این مال روی پیشی کنی و هر وقت بخواد میتونه بیاد پس بگیره بره. از کردیم هر دو قول معتقدن وقتی تصرف کردی میشه ملکیت لازمه، این گاه رو اگر ضبطش کردی دیگه اون روش ملک تویه، هم برابر قول اول هم برابر قول دوم، طرف حق نداره بیاد مطالبه کنند، تصرف ملکیت لازم بیاره، هر دو قول بیان. خب پس فرق چی میشه؟ تصرف که مطلقا برای تو جایز، هم برای قول اول هم برای قول دوم، هر گونه تصرف، بعد از تصرف هم که ملکیت لازمه برای حاصل میشه، هم بنابراین قول هم بنابراین پس ثمره این قولین کجاست؟ میگه ثمره در اینه، ثمره در نماعات حاصله بعض معاطات و بعض تصرف ملزمه، حالا به تعبیر ایشان مع تحقق لزوم بعده، مع تحقق لزوم بعده بعد نماع. ببینید تو همین مثال یک ماه قبل این گاو رو معاطاتی تو معامله کرد، در این یک ماه این گاو شیر می داده، شیرهای گاو رو هم تبدیل می کردی به پنیر، همه هست موجوده. امروز این گاو رو ذبح کنی، ثمره در اون پنیران دیگه در خود گاو که ثمره ای نداره، چه قول اول باشه چه قول دوم باشه، این گاوی ذبح شد یه ملک تویه، چه قول باشه به عبایت سر رو، چه قول باشه مدیت جائزه، ملک تویه، ملک لازم، حق پس گرفتن نداره. ثمره در اون پنیراست، ثمره در نماع حاصل بین معاطات، نماع حاصل در مدت زمان معاطات تا تصرف باعث لزوم ملک زر ثمره داریم. اگر قائل باشیم معاطات مفید ملک جائزه، این پنیراش بیشک مال توی مشتری هم تو حق پس گرفتن اینا رو نداره. چرا؟ چون اینا تو ملک تو به وجود آمده. حتی اگر در اون گاوه تصرف هم نکرده بودی، زنده بود الان می اومد گاو رو پس می گرفت، پنیرا رو نمیتونست بگیره. معامله ای که مفید ملک باشه ولی ملک جائز، هر زمان طرف بیاد فسخ کنه، فسخ هم خودم دارم، اصل عین مالش رو برمیداره میره، نماعات فاصله در این مدت مال مشتری هست، حتی اگر این مارش موجوده تصرف نکرده و از داره میره، چون نماعات تو ملک مشتری در وجود اومده. او وقتی فرض میکنه همون چرا داده پس میگیره، گاو رو داده بود و از داره میره. اونجوری که اگر پول من دست اون نماعات داشته، نماعات مال اونه، منم اصل پولم رو پس میگیرم. اما اگر قائل باشیم معاطات مفید اباحه تصرف فقط، خوب دقت کنید، برای من مجاز بود در این با هر گونه تصرف انجام بدم، حتی تصرفات مثل زهر از تر این جلس دقیقم مثل میوهی میشه افتدار جنو مهمان، حتی مجاز رو برداره بخوره بید. تصرف مطلق حتی به اطلاق، اونایی که در اباحه در معاطات قائل به اباحه تصرفن اینو میگن، هر گونه تصرف. حالا تو تصرف کردی، گاو رو ذبح کردی، گاوه میشه مال تو، نماعات و پنیرا اون زمان که به وجود آمد در ملک کی به وجود آمد؟ صاحب قبلی، صاحب گاو، صاحب قبلی بگی فروشنده، در ملک او به وجود آمده بود. او اگر زمانی تو در این گاو تصرف نکرده بودی، می اومد گاو رو پس می گرفت، نماعاتش هم می گرفت، تو مال اویه، ملک اویه. هر آن تو تصرف کردی در این گاو، باور رو ضبط کردی، حالا تصرف تو این باور رو ملک تو کرده. او پنیرا سببی برای این که ملک تو بشه نداره، او پنیرا ملک خود فروشنده است. مگر زرنگی کرده باشه برام قبل از ضبط خورده باشه، فروخته باشه. در اونا هم میتونی تصرف کنی. تصرف رو بعد منو کنیم. خود تصرف بحث مفصل داره. تصرف اصلا یعنی چی؟ لذا ما رو مثال میزنیم به ذات که دیگه مثالی باشه که روشن تصرف. خود تصرف شبهه مفهومیه نداره، ولی شبهه مصداقیه زیاد داره. لذا ایشون بحث رو باز میکنه راجع به همین که اصلا تصرف شامل چی هست. چون جان باید قاعده رو بگیم، بالاخره مصادیق محرز تصرف مشخصن، مصادیق مشکوک چه باید کرد، قاعده چیه، اونو بحثش میاد. این میشه ثمره بین قوله، ثمره بر نما الحاصل بعد المعاطات و تعبیر کرده ما از حقوق لزوم بعد نما. رضا بگید اون نما بین معاصات و تصرف ملزمه است. این مثال دیگه خاطرتون باشه خودش مشخص میکنه. زمانی که ضبط میکنیم اون تصرف لزوم آوره، معاصات هم یه ماه قبل بود، تو این مدت این حیوان شیر میداده، شیران پنیر شده و هفت سالا سمبری برگرد. این تصرف اون گاو رو ملک تو میکنه. قائل اون معاطات اینو قائله که تصرف، ولو قائل معاطات عبای تصرف داره، بعد تصرف مالک میشه. اما اون پنیرات چرا ملک تو شده باشن؟ سببی برای اینکه اونا ملک تو بشه نداریم. ممکنه کسی بگه حالا که ای قابه ملک تو شد، نما هم به تبع ملک توی هست، ولی این مصادره به مطلوبه. از کجا نمید؟ تبعیت و نما لل ای در ملکیت، اگر این جمله رو شنیدی، این مالک جاییست که شخص مالک عینی بوده، نماهات حاصله در این مدت هم ملک اوست. نه که مالک عینی نبودی در زمان اون نماهات، حصول اون نماهات، حالا شدی اون نماهات هم ملک تو میشود، ولی در این نداری. اگر عینی ملک کسی بود در زمان مالکیت انسان نسبت به عینی، نماعات فاصله هم ملک روز، اگر سلب نشده بشه واسه اجاره و امثال داره ملک روی میشه. ما مالک خانه ایست، مالک منافع این خانه هم هستی، مگر اینکه به اجاره داده باشه. در بحث ما این وقتی تصرف میکنه مشتری به ضبط، تازه مالک میشه. او زمانی که منافع به وجود آمد تو اون مدت مالک این گاو نبود، فقط عبارت تصرف براش بود. این شیرها، این پنیرها در ملک اون دهنده به وجود آمد. چطور میخواد بشه ملک تو؟ شرط کم که بکنیم قاعده اقتصاب به آقای ملکیت بویه. آیا با ضبط تو این گاورا این پنیرا هم ملک تو شد یا نه؟ اولا شک نداریم، قاعده مشخصه. شک هم بکنیم استصحاب بقای ملکیت صاحب قبلی گاو میشه. تا اینجا این دو قول، قولی که میگه معاطات فقط مفید اباحه تصرف، قولی که معاطات مفید ملک لازم، هم نقطه اشتراکشون هم نقطه اختلافشون مشخص شد. حالا شهید اول قائل به کدام قوله؟ شهید ثانی فرموده که ظاهر العبارت الاول، عبارت اینه فلا یک بالمعاصات نعم یباق التصرف. فرمود بی اونیست که ذکر معاصات برای تحقق ماهیت بی کافی نیست. فلا یک بالمعاصات در چی؟ در تحقق ماهیت بی. ایشون اون ال ایجاب و القبول از دالان لاخر و از ایجاب و القبول رو لفظی میگیره، لفظ باشن یا لاغت کتابت باشن یا اشاره باشن. اگر فقط دادن و ستوندن این بیعی، دادن و ستوندن باید بعد از بیع باشه. شما هنوز بیعی صورت ندارید، قرارداد رو انشا کنید، به کتابت، به لفظ، به نوشت، به اشاره، هرچی مخواد، بعد بیعید و بگیرید. نفس دادن و گرفتن بیعی نید. این فرمایش ایشون. این دادن و ستوندن از اونجا که کاشف از رضای طرفه بله اباحه تصرف میاد، پول شمزده در اختیار طرف، او اجازه میده که هر گونه تصرف بکنه، حتی خرج کرده اونم حیوان رو میده در اختیار این طرف، هر گونه تصرف مقاد بکنه، حتی زب اطلاع نعم یباق به تصرف. اما ظاهرون عبارت الاول، اما احتمالم داره بگیم شهید اول قائل به قول دومه. چرا؟ چون در ادامه داره نه اینجوری عبارتش فرموده و یجوز و رجوع مع بقائه. این و یجوز و رجوع قرینه بشه برای این که منظور شهید اول از یباق التصرف ملکیت متزلزل باشه. چجور؟ چون کسی که میگه و یجوز و رجوع مع بقاء العین، جایز است رجوع، پشیمان شدن، بری پس بگیری، اگر عین مالی دادی دست طرف موجوده. کسی که این جمله رو میگه ظهور داره در این که اون دادن و ستوندن یک تأثیری داشته. اینو از ملک تو خارج کرده، ملک طرف کرده که حالا میتونی پشیمان بشی بری برش کرده. یجوز الرجوع مع بقاء العین، اگر چیزی رو از ملکت خارج نکردی، فقط برای طرف اباحه تصرف قرار دادی. خب این که اگر اینه گفتن نداره، معلوم وقتی مال خودت که پیش طرف میتونی بری پس بگیری، این گفتن نداره. اگر داره میگه و یجوز الرجوع مع بقاء العین، معلوم میشه که مخاط بگه از ملک خارج شده میتونی بری برش کردن. اما خب شهید ثانی هم میفرماید که نه، این و یجوز الرجوع قرینه بر این که شهید اول قائل به ملکیت جائزه نیست، چون یجوز الرجوع مع بقاء العین میتونه بره عین رو که برای طرف اباحه تصرف حاصل کردی، ایجاد کردی براش، بری عینش رو پس بگیری. ببینید مرحوم علامه که بگیم بعدا آدرسشو، مرحوم علامه تعبیرش اینه: یباق بالمعاصات اباحت یباق نعم یباق بالمعاصات یباق بالمعاصات از تصرف. ادامه فرموده و یجوز و حسفها مع بقاء العین. اگر تعبیر این باشه فسخ، وقتی اینجور تعبیر کنیم نشون داده که قبلا یک عقدی بوده مفید ملک جائز بوده، حالا میتونه بره فسخ کنه. اباحت و تصرف فسخ نمیخواد، پس گرفتن عین عقد جائز فسخ میخواد. البته بعد عین رو فسخ میخواد. خود فسخ از ایقاعات انشاء میخواد، خودش نحو انشاء لازم داره. اون تعبیر علامه که فرموده یجوز و فسخ المعاصا، بله از اون ممکن استفاده کنیم. ظهور داره در این که اگرم قبلش فرموده یباق و تصرف، مراد ملکیت جائزه است. اما یجوز و رجوع فی العین فی المعاصا مع بقاء العین، این معنی نیست که ملکیت جائزی هست بری فسخ کنی. ما دونی که اینی دارید از طرف اجازه رو به طرف اون طرف کنه، هم تری فسخ بگیری، حالا میکنی فسخ بگیری. کجای این دلالت داره که ملک طرف شده؟ عبارت ببینید: و هل هی اباحتون، آیا معاطات اباحه هست؟ یعنی اذن در تصرف بدون هیچ گونه اصول ملکیتی برای طرف مقابل، یا اینکه عقد جائز است ام عقد متزلزل. عقد جائز است یعنی ملکیت جائزه درست میکنه، طرف میشه مالک، البته میتونه هر وقت خواستی به فسخ کنه. اما ظاهر العباره که فرمود نعم یباق التصرف، حد اول لأن الإباحة ظاهرة فيها، در این إباحة. ولا ينافيه قوله ويجوز الرجوع فيها مع بقائه. دقت کنید، میگه این تیکه کلام مصنف یجوز الرجوع فی المعاصات مع بقائه العین، این منافات با اون معنای ذکر کردیم ندارد. اول باید ببینید چجور منافات داره، چجور تصور میشه منافات داشته باشه. کارایشون میگه منافات ندارن، وقتی میگه برای نافی معلوم میشه یک وحی برای منافات هست. از خارج گفتیم بعضی همین و یجوز و رجوع مع بقاء العین رو قرینه گرفتن که مراد از اون یباخو ملکیت متزلزله. آقا هر کجا ملکیت باشه اباحه تصرف هست. حالا نگید هر کجا، غالب موارد، چون گاهی اوقات هم ملکیت هست اباحه تصرف نیست. مالی که گرو گذاشتی به خاطر بدهی ملک خودته، ولی حق تصرف نداری. نسبت مخصوص من وجه، اما غالبا مواردی که ملکیت هست اباحه تصرف هم هست. گاهی اباحه تصرف هست ملکیت نیست. مواردش فراوان، وقتی مثل میوهی جلو مهمان میزه، مثل همینجا اگر قائل باشه ملک طرف که نمیشه، اجازه داری تصرف باشه. نماز ادامش که داره و یجوز و رجوع مع بقاء العین، ممکنه کسی از این استفاده کنه که ملکیت لا جائزه حاصل کرده برای طرف، میتونی بری پس بگیری. یجوز الرجوع فی المعاصات مع بقاء الامام. اگر قرار باشه اباحه تصرف باشه، ملکیت نباشه، این گفتن نداره. همین یک داره میگه معلوم که ملکیت از الان اونقدر واضحه که گفتن نداره. این میشه وجه منافات. ایشون اومد نه منافات نداره، چون در اباحه تصرف هم نیاز داریم اینو بگیم. چرا؟ چون میخواییم محدوده حق رجوع رو مشخص کنیم. در اباحه تصرف حق رجوع و پس گرفتنمون چه دادی داریم تا وقتی طرف تصرف نکرده، تصرف کنه حق پس گرفتن نکرده. پس این یجوز الرجوع مع بقاء العلم با مبنای اباحه تصرف هم سازگاره. اینجور نیست که قرینه باشه بلی که پس منظور خدمت بر از اون یباح و ملکیت امتظر داره. زمان دل ان ذالک لا ینافی الاباحه. البته تعبیر ایشون مصادره است، مصادره مطلوبه. میگه منافات ندارد این معنای را که گفتیم. ظاهر المصنف الاول منافات ندارد قول المصنف یجوز الرجوع مع بقائله. چرا منافات ندارد؟ برای اینکه منافات ندارد، لأن ذلك لا ينافي الاباحه. کی با اباحه منافات ندارد؟ چرا منافات ندارد رو گفتیم. وجه منافات دارد هم مشخص شد، اون اینه که اگر مراد از یباح التصرف اباحه تصرفه، این دیگه گفتن نداره. چرا اینو گفته؟ معلومه وقتی تمدید نکردی به طرف بکنی پس بگیری. اینی گفته پس قرینه بشه برای اینکه مراد قبلا تمدید بوده. اما اون فهمد نه، این منافات نداره با اینکه مراد از یباحه باید تصرف باشه. چرا؟ چون اگر چه مراد از یباحه تصرف همونه باید تصرف باشه، برای پس گرفتن یک محدودیت هست. اون محدودیت رو مخواد بگه. پس گرفتن تا وقتیست که این موجوده، اگر طرف تصرف کرده حق پس گرفتن نداری. نهی معاصاتی داده اباحه تصرف کرده بوده برای کسی در نهی که برده اون نه رو باقته پارچه درست کرده. شده بگی نه همو بده تا تصرف نکرده میتونی و تصرف کرد نمیتونی. چوبی آهنی تو خانه بود نمیخواستیش، گذاشتی دم در، کسی برداشته برده. تو وقتی تصرف نکرده میتونی بری پس بگیری. اگر برده تو خانهش به کار برده نمیتونی بری به خراب کن آهن منو بده. تصرف کن. پس جا داره برای اینکه این جمله رو بگه یجوز الرجوع مع بقاء العلم، منافاتی هم که اون یباح التصرف نداشته باشه. بله کسانی که به جای یجوز الرجوع تعبیر کن اینه یجوز الفسخ، کسانی این تعبیر رو دارن نظیر مرمو علامه، البته ظاهر عبارت اونا از اباحت و تصرف ملکیت متضرره. ربما یظهر من بعض الاصحاب، علامه در تحریرش جلد یک صفحه 164، ربما ظهر من بعض الاصحاب الثانی که معاطف مفید ملک متزلزله. معاطف عقد متزلزله مفید ملک متزلزله. چرا؟ چرا ظهر لتعبیرهی به جواز فسخها؟ یعنی به جای این که شهید فرموده یجوز الرجوع مع بقاء العلم، علامه فرموده نعم یجوز فسخها فسخ المعاصات مع بقاء العلم. فسخ ظهور داره قبلا یک عقدی بوده، خاطر تعبیرش به جواز فسق معاطا، این تعبیر که دلالت دارد بر امری که یوجب و فسق را، امری که یوجب و فسق عقده، تا عقدی نباشه فسق معنا نداره. معلوم میشه قبلا رو عقد دیدینه. خب حالا پس تا اینجا اشتراک قولین مشخص شد، خورجی باید سرروف خورجی ملکت میزنده، در هر دو یجوز الرجوع مع بقاء العین، مثلا این رجوع به پس گرفتن عینه بنابر قول به اباحه سرروف، به فسخ بنابر قول به این که عقل میزنده میشه. ظاهر عبارت مصنف هم شد قول اول که باید سر که معاصات ملکیت نمیاره اصلا. حالا ثمره و تظهر فائدتو فائدت القولین، فائدت القولین تظهر فی النما، کدوم نما؟ خود ایشون میگه کدوم نما، منتها اینجا نمیگه. نیم سخت بعد نمایی که حاصل شده از زمان معاطا تا قبل از تصرف موجب لزوم، نمای حاصل در این مدت. فعل ثانی هو للقابض، بنابراین که معاطا مفید ملک باشه، اون نما قرار گیرنده اون عینه، ولو فسخ کنه بیاد عین مالشو بگیره، اون نما رو باید ابقا کنه در دست قابل، مرتبه تو مرتبه رو دیدونه. اگر در عین تصرف کردی عین را که دیگه عین رو بگیره، نه عین رو میتونه بگیره نه نما، اما اگر تصرف نکردی اون عین رو بگیره نما رو نمیتونه. مع تحقق لزوم بعده، ایتی که اون کلمه ایست که گفتیم نماع حاصل بین المعاطات و تصرف، گفتیم شیرهای جازم گاو داری یک ماه دوشیده و پنیر درست کرده، امروز همون گاو رو زرف میکنه، ثمره تو شیره هست تو پنیر. با تحقق لزوم بعد از این نما، تحقق لزوم به تصرف دیگه، یعنی نماها قبل از تصرف باشه، تصرف بعد. ثمره در این نماهات. اما علل اول اگر قائل باشیم معاطات مفید اباحه تصرفه، اخرین اون میاد این مال رو بگیره نمیتونه، چون این مال رو گاو بوده تو ضبطش کردی، تصرفه. حمیرا رو میتونه بگیره، حمیرا که ملک تو نیست. وقتی اینا به وجود اومد که این بر ملک دهنده باقی بود، تو از امروز که ضبط کردی مالک این گاو شدی. این نماعات ملک کسی است که تا حالا مالک گاو بوده، او قبلیه هست. البته محتمل کسی بگه نخیر این نماعات هم مال همین قابضه، چون این تصرف کرد مالک عین شد، هر کس مالک عین مالک منافع، یه حرف هم زدن برای غلطه. هر که مالک عین است مالک منافع است، منافع من بعد، نه منافع زمانی که تو مالک نبودی. بعد از این اگر نمایی داشت مال تو، چون تو مالک عیدی، نماعات بعدی نمال تو، نماعات قبلی مال تو شد با تصرف در عین. شکم که بکنی آیا تصرف در عین که ملکیت میاره نسبت به عین، آیا نسبت به نماعات این عین، نماعات سابقش، شکم بکنید آیا ملکیت میاره یا نه، استصحاب بقای ملکیت میشه برای نفر قبلی. بله؟ اولی من زمان تصرف میشه مالک عین، اما نماعات کی حاصل شده؟ در این ماه، یک ماه سابق. در یک ماه سابق عین اون گاو مال کی بود؟ مال فروشنده بود، مال دهنده بود، منافع مال اویه. تو حق داشتی این منافع رو بخوری، شیرها رو بخوری، نخوردی. اگر میخوردی مال تو میشد. اونجوری تصرف تو در عینش باعث ملکیت عینه برات خود، در منافعش من تصرف میکردی باعث ملکیت رو برات، اما تصرف نکردی. و عدل اول یحتمله و عدمه، بنابر قول اول یحتمله کونه للقابض و عدم کونه للقابض، که حق این عدم است نه کونه. و چه حساب میخواید بگید مثل قابض میشه؟ ملکیت سبب میخواد، این ملک اون دهنده گاو بود، دافع نه قابض. در این مدت شیرهای هم که دوشیدی ملک اوست، البته تو میتونستی شیره رو بخوری، نخوردی، جمع شده، نه ملک اوست. امروز گاوه میشه مال تو. بعد از اینم اگر نمایی داشت، حالا اگر مثلا گوشت گران شد، قیمت ها خیلی رفت بالا، اون زیادتی قیمت هم مالتون، اما شیرهای قبلی رو که حساب میخواد بشه مالتون؟ این که میگن ملکیت منافع تابع ملکیت اعیانه، منافع متأخره از ملکیت شخص نسبت به عین، نه منافع سابقه. شما امروز مالک این خانه شدید، منافع سال گذشته این خانه هم مال شما. منافع بعد از اینش مالتی. شک هم که بکنیم از دادیمون، اگر شک نداریم، اگر هم شک کنیم، استصحاب آقای ملکیت نفر قبله نسبت به منافع. این ثمره. و یفهم من جواز الرجوع مع بقاء العین عدم جواز الرجوع مع ذهابها و هو کذا. خب ببینید چه قائل باشیم به ابای تصرف، چه قائل باشیم ملکیت جایزه. از کردیم هر دو دسته قائلن اگر تصرفی بکنه این تصرف، این گیرنده قابل دیگه میشه مالک، اونم ملک لازم. اگر از قبل مالک بوده، حالا ملکت میشه لازم که حق فسخ نداره طرف. اگر از قبل مالک نبودی، حالا میشه مالک، اونم به ملک لازم. بحث از اینجا اینه، این تصرف که سبب تحقق ملکیت لازم است، دائره است تا کجاست؟ بفرماید گاهی تصرف به اینه که از بین بردی میوه، ما آساساً خریدی میوه رو خوردی، حیوان بوده زفت کرد، نان بوده خوردیم. اینجا که خیلی روشن، اما بقیه موارد پارچه بوده، آوردی بریدیش لباس درست کردی. یا پارچه بوده آورده رنگش زدی. آیا اینا هم مصادیق تصرف هست؟ میشه گفت در این موارد که عین مال طرف موجود نیست؟ آخر مراد از تصرف مطلق دست دادن که نیست، چون بالاخره تو گاو و گوسفند و گوزید میخری میگیری میبری، این بردن هم تصرفه، مراد که این نیست. تصرفی که ملکیت لازم میاره تصرف مقیره، تصرفی که تغییر ایجاد میکنه. آیا این گونه تغییرات هم کافیه؟ شاید میکنم هست که تصرف دیگه از نظر شرعی که تعریف خاص نداره، بازن خود چی میگه؟ تصرف که حقیقت شرعیه نیست. ببینیم شارع چی میگه؟ باید ببینیم خود تصرف رو به چی معنا میکنه. هر کجا محرز بود صدق تصرف حکم میاد ملکیت لازم، از سه حال خارج نیست، یا محرز صدق تصرف، یا محرز عدم صدق تصرف، یا مشکوک. اگر محرز صدق تصرف، خب پس محرز که ملکیت لازمه آمده. اگر محرز عدم صدق تصرف، محرز که ملکیت لازمه نیست، هر چه که بوده همانه حوایه تصرف یا ملکیت جاست. اگر مشکوکه قاعده چیه؟ روشنه اگر مشکوک آن تصرف صادق یا نه، شما نمیتونید اثر تصرف رو بار کنید. از تصرف و یوجب و تحقق لزوم، یوجب و تحقق ملکیت لازمه، اما این تصرف نمیدونی، میشه شبهه مصداقیه تصرف. در شبهه مصداقیه موضوع حکم نمیشه حکم بار کنیم. چه باید بکنیم؟ استصحاب، چون حالت سابقه داره. این قبلا فقط اباحه تصرف بود، ملکیت لازمه نبود. قبلا ملکیت جایزه بود، ملکیت لازمه نبود، استصحاب باقی همون بود. الا این یک حق فقط تصرف قطعا این واقع شده، معلوم نیست تصرف. دیگه حالا مثال های فراوانی میزنه برای مواردی که صدق تصرف مشکوکه. میفرماید و یفهم من جواز رجوع مع بقاء العین عدم جواز رجوع مع ذهاب العین، اگر این از بین رفته و هو کذلک ذهاب مطلق چنین است، یعنی حق همین. حالا ذهاب العین کجا صادقه؟ خوب دقت کنید، از خارج از این تصرف که تعبیر رایج در فقه، تصرف که باعث می شود ملکیت لازمه بیاد کجاها صادقه؟ و یک دقو به تلف العینه، یک اون که تو از تو خریده، اون که تو از تو گرفتی، اون که تو از تو گرفته، هر دو تلف کرده. خب و به تلف احد العینه، یکی اون که گرفته تلف کرده، دیگری نگه داشته، هیچ کدوم یه حق فصل حق رجوع ندارد. و نیز به تلف بعض کل واحدت من هما، ده من گندم فروختی به زید به 10,000 تومان، و انون 2 من تو خرد خورده، تو هم 1,000 تومان شد، تو هم 2,000 تومان تو خرد شد، دیگه حق پس دادن و پس گرفتن نیست. سه و نقل العین از ملکه، اون چی که معاتاتن داده بودن به شما، شما فروختینش، هبش کردید. نقل العین از ملک قابل و به تغییرها، گاهی صورت ظاهریش تغییر کرده، از تخت الحمته گندم فروخته بودن به شما، داده بودن به شما معاتاتن، شما گندم ها رو آرد کردید، آرد کردن گندم. فا این این المنتقل الالقابل غیر باقی از این، اینی که انتقال پیدا کرد به قابل باقی نیست، یه آرد گندم بینید. البته میگه ما احتمال عدم، این که شبه مساویه، ممکنه بگیم آب همون گندمه، صورتش بحث کنیم. ما احتمال عدم یعنی عدم صدق تصرف، این که شبه مساویه. اگر شد شبه مساویه چه بحث بکنیم؟ حالا ایشون میگه ما احتمال عدم، براخره چه کنیم اینجا؟ حق پس گرفتن داری یا نداری؟ اگر قرصن صدق تصرف نکنه که صدق می کنه، در این مثال صادق، چون مراد از تغییر، تغییر عقلی که نیست، عرفی پارچه رو که از تو معاتاتن گرفته برده جامعه درست کرده، برده رنگ کرده، صدق تصرف می کنه. این اون چک دادی باقی نیست، یه چیز دیگه شده. خب بهرم دیگه مرسیت لازم میاد. اگر شک شد استصحاب ماقب میشه. اما لبس و صبح اون چی که معاتاتن داده بودی پارچه لباس بوده، این پوشیده مع عدم تغییره، کوتاه بلندش نگرده، فقط پوشیده. حالا اثر لهو، اثری برای این لبس نیست، این تصرف نیست، تصرف مغیره، آورنده ملک لازم نیست. و فی سقطهی و سطرهی و تفصیلهی و خیاطتهی و نحو ذلک من التصرفات المغیره للصفت مع بقاء الحقیقت نظرون، اینا رو همه رو جمع کردیم تحت عنوان شبهه مصداقیه. نحو شبهات مصداقیه تصرفه. اگر رنگ زده صبران قصر شسته، تفصیل پارچه بوده بریده که مثلا لباس بود، و خیاطت صبح پارچه بوده پیرهن بوده، و هر یک از این تصرفات مغیره به صفت، صفت رو تغییر داده، عینش که هستی پارچه هست، رنگش تغییر کرده، وزنش تغییر کرده، با بقای حقیقت، و در هر یک از اینا نظر است آیا صادقه تصرف یا نه، آیا ملکیت لازم میاد یا نه، دو احتماله. همون قاعده رو در نظر بگیریم، بالاخره یا محرز نظر رو گفتی تصرف، خب تصرف میاد، یا مشکوک میمونه، استصحاب بقای حکم قبل میشه، هرچی عبای تصرف بود یا ملکیت جائزه میده. و علا تقدیر اینشون رو آقای عرفی تیم یه توزه رویا کن
کشاورزیان، 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 کش Thank you.